بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. رسیدیم به یک اشکال دیگر از اشکالات شیخ اشراق که کف اگر وجود در خارج عینیت داشته باشد نسبتی با ماهیت داره. شما که نمیتونید بگید وجود با ماهیت هیچ نسبتی نداره، وجود این ماهیت است، پس با هم ارتباط دارن، هم ماهیت در خارج است هم وجود با هم مرتبطن. خب این نسبت واقعا هست، نسبتی واقعا یا نه هیچ نسبتی نیست؟ قاعدتا شما میگید نه نسبتی هست، پس نسبت خودش وجود داره. دوباره این نسبتی که وجود دارد باز بین نسبت و وجودش نسبتی است و هکذا تسلسل پیش میاد. این تسلسل از این پیش آمد که شما برای وجود عینیت قائل شدید. مرحوم ملا صدرا جواب میده که این نسبت یک امر عقلی و ذهنی است، مثل این که مثلا بگیم من علم دارم که این میز اینجاست، قهوه‌ای است. بعد میتونی بگی من علم دارم که علم دارم، میفهمم که فهمیدم. دوباره میتونی بگی فهمیدم که فهمیدم که فهمیدم که اینجوری. همینطور بگو. خب الان هر دفعه که بگی من یک علم دارم، یعنی بر علومت افزوده شد، علم دیگری داری. شما تا قیامت هم بشین بگو علم دارم که علم دارم که همینطور که علم دارم. اینها رو بهش میگیم از این تسلسل های لایقفی، تسلسل اعتباری. وقوف اینها اونجاییست که ذهن خودش متوقف بشه. تا هر وقت بیکار بود برای خودش همینطور تسلسل درست بکنند، هر وقت هم خسته شد هیچی نیست. نسبت اینطوریه، شما میتونید برای نسبت همینطور بگید نسبت وجود، نسبت نسبت بین وجود و نسبت، باز همینطور اعتباره. علاوه بر این که اون حرف اصلی ما فراموش نشه، حرف اصلی ما اینه که اصلا یه پیشفرضی تو داری که ما اون رو قبول نداریم. تو میگی بین وجود و ماهیت در خارج ارتباط و نسبت است. اصلا دوگانگی بین وجود و ماهیت در خارج نیست، تا باید بگیم یک نسبت بین این است و بعد به دنبالش هم این حرف ها رو بزنیم. بلکه این دوگانگی فقط مربوط به ذهنه، ذهن است که تحلیل میکند امر حقیقی واحد خارجی را که حالا یا سنخ وجوده یا سنخ ماهیت به دو مفهوم در ذهن. آخرین اشکالی که ایشان اینجا در این قسمت نقل میکند اینه که اگر وجود در خارج باشد، از دو صورت خارج نیست، دو احتمال خارج نیست، یا جوهر یا عرض. خب جوهر که نیست، چون اگه جوهر باشه دیگه خودش یک ذاته، بشی بگیم وجود مثلا انسان، خب وجود خودشه، پس جوهر نیست، باید عرض باشه. اعراض یا در مفهومشون نسبت لحاظ شده است، اضافه لحاظ شده، میشن اون هفت عرض نسبی با تفاوتی که بینشون هست، یا در مفهوم و معناش تجزیه پذیری و قسمت پذیریه که میشه کم، و یا هم هیئت قار بدون نسبته که نه نسبت دارد نه قسمت پذیر است که میشه کیف. بین اینها اون معنایی که بر وجود قابل صدق است کیف است، چون معلومه که شما وجود به ماه و وجودی که تصور کنین در او قسمت پذیری نمیابید، همچنانی که نسبت و اضافه هم با غیر ندارد. پس تنها عرضی که قابل صدق بر کیف بر وجود است کیف است. بنابراین حالا که وجود در خارج تحقق دارد به زعم شما، جوهر هم که نیست باید عرض باشه، از بین عرض تعریف کیف بر او صدق میکنن، هیئت قاره‌ای که قابل قسمت و نسبت نیست. کیف محتاج به محله، قائم به محله. محل هم همواره بر عرض خودش و کیف خودش تقدم دارد. پس باید محل وجود که ماهیت است در خارج تقدم داشته باشد بر این عرضش که کیف باشه. پس ماهیت موجوده مقدم است بر وجودی که عرضی او و کیف اوست. ماهیت موجوده به چه موجود است؟ به همین وجود موجود است. چون شما گفتید وجود در خارج هست و وجود ماهیت هست، میشه تقدمش بر ذات خودش. از یک سو به حکم این که این ماهیت موجوده محل وجود است و محل تقدم بر حالش دارد، باید مقدم باشد، در وجود تقدم داشته باشد. از سوی اصلا معیار وجودش همین وجود است، پس از این جهت تأخر پیدا میکنه، میشه تقدم شی بر خودش. این یک اشکال. اشکال دیگر این که همه قبول داریم که وجود جزء مفاهیم عامه است. شما به تمام اشیا میتونید بگید موجود، هر شیی که واقعیه به همه میگید موجود. پس وجود و موجود اهم مفاهیم به اشیا است. بر اساس این عینیت داشتن و عرض بودن و اونم از قبیل کیف بودن، این الان اهم مطلق دیگه نیست، بلکه زیر مجموعه خود کیف است. کیف باید اهم باشه، عرض باید اهم از او باشه. البته عمومیتش اهم منوج میشه، چون یک مواردی هم هست که عنوان موجود صدق میکند ولی عنوان عرض و کیف صدق نمیکند. مثل خداوند، ما به خداوند میگیم موجود ولی دیگه کیف و عرض بهش نمیگیم. اما به هر حال در اون اشکالی که ما وارد کردیم اختلالی پیدا نمیشه. اشکال ما این بود که پس موجود و وجود اهم اشیا نخواهد بود. در یه مورد که واجب باشه از این بحث کیف بیرون میشه، در موارد دیگر کیف باید اهم از او باشه، چون خود شما گفتی عرض است، پذیرفتی و اونم از قبیل کیف است. اینم یک اشکال. اشکال سوم این که چون عرض قائم به محلش است و حال نیازمند به محل است، پس یه نیاز دو سویه اینجا وجود داره. از یک طرف حال محتاج به محل است، او نیاز به محلش داره. از یک طرف محل در وجودش نیاز به حال خودش داره، چون این عرض وجود محله. پس دور پیش میاد. یعنی از یک سو باید این حال وجود محل را بدهد، از یک سو خود همین حال در تحققش محتاج به این محل خودشه. بنابراین دور هم پیش میاد با این تقریر. ملا صدرا پاسخ میدهد که فلاسفه وقتی که خواستن مقولات رو تعریف کنن، تعریف حدی که امکان نداره برای مقوله، آمدن به لوازم تعریف کردن تا او رو برای ما حاضر کنن. گفتن مثلا جوهر ماهیتی است که اگر در خارج موجود شود کذا و کذا. عرض ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کذا و کذا. در همه اینها اینطوری میگفتن. با این عناوین کلی این رو بیان کردن که اذا وجدت فی الخارج، پس این وجودی که در تعریف اینها آمد ناظر به خارج بود دیگه، تصریح در سخنش. از این چه میفهمیم؟ وقتی شما در تعریف مقولات جوهری و عرضی میاید وجود خارجی را اخذ میکنید، خب از این میفهمیم که وجودی که اینا مد نظرشونه مفهوم وجود نیست، بلکه حقیقت عینیه. چون میگه اذا وجدت فی الخارج، آیا حقایق عینی کلی میشوند؟ حقیقت عینی کلیه یا هویت متشخصه؟ خب اینکه هویت متشخص است. شما آمدید بر اساس یک پیشفرضی وجود را گفتی، اگه عینیت باشه با اون صحبتت، که این نهایتا رسوندش که یه عرض باشه و کیف باشه. کیف و عرض یعنی کلی باشن. در حالی که فلاسفه وقتی میان در تعریف مقولات وجود میارن، وجود عینی مد نظرشونه، وجود عینی هم کلی نیست اصلا. پس این ادعای شما که وجود عرض باشد کلی باشد بالکل ساقطه، اصلا خلافه، همچی چیزی نیست. اون چیزی که کلی است اون وجود نیست، اون مفهومشه، اون مفهوم انتزاعی وجوده. کسی نگفته است مفهوم انتزاعی وجود عینیت دارد. اون چیزی که عرض به شمار میرود اون همون مفهوم است. حالا کیف باشد نباشد کار به اون نداریم، اصلا کلیتش و مفهوم بودنش مربوط به اونه. ولی اون چه که فلاسفه میگفتن از وجود، وجود عینی است، وجود عینی هم متشخصه. پس از اساس اون سخن شما اشتباه است. عرض به معنای ماهیتی که در خارج قائم به یک ماهیت دیگری باشد به این معنا هم نیست، چون کلی نیست. وقتی کلی نبود اصولا عرض هم به این معنا نیست، اگرچه عرضی به اون معنا که بالاخره وجود ماهیت در خارج حقیقت واحدن، تغایر بینشون نیست. بلا به این معنا کسی بگه عرضی، چون در مورد عرضی میپذیرفتن که عرضی با موضوعش متحده، کسی به این معنا بگه به وجود عرضی اشکال نداره. ولی توجه باید بکنی که همیشه حکم اون مفهوم با حکم حقیقت عینی که ما قائل به عینیت او در خارج هستیم متفاوت است. همچنین وقتی که ما میگیم وجود در خارج مثلا وجود ماهیت، وجود جوهر، وجود عرض، شما یه تصوری کردید که ماهیت رو یه شی در نظر گرفتی، وجود رو هم یه شی دیگر که قرار منظم به این ماهیت بشود، بعد برای اساس هم همین اشکالا رو کردی. ما که قائل به عینیت وجودیم چنین تصوری نکردیم، همچی ادعایی کسی مطرح نکرده است که وجود در خارج منظم به ماهیت میشود. اگر ما از وجود جوهر یا عرض سخن گفتیم به معنی انضمام چیزی به جوهر و عرض نیست. وجود جوهر جوهر است به عین همین وجود، همونطور که وجود عرض عرض است به عین همین وجود، نه به یک مغایرتی بینشون که بعد دنبالش این حرفا و اشکالات مطرح بشه. یعنی پیشفرض همواره شما این بود که وجود در خارج قرارش این چیزی بهش رخ بده که در خارج اضافه به ماهیت بشه، بعد دنبالش هم اشکالا مطرح میشد. اون خلاصه حرف ما نبود. اگر یک کسی مثل معتزلی چنین سخنی میگوید او به خودش مربوطه، فیلسوف چنین سخنی نگفته است. پس ما با این که قائل به عینیت وجود و ماهیت در خارجی میگیم حقیقت واحد، در این حال نمیخوایم ماهیت رو به طور مطلق سلب کنیم، میگیم وجود جوهر، ولی به همین معنا که وجود جوهر جوهر است به عین جوهریت خودش، همچنانی که وجود عرض به عین عرض موجوده، نه به تغایری بینهما. این حاصل عرض کنم که دو اشکال اخیر. و منها ما ذکره و ایزن فی حکمت الاشراق و هو انه اذا کان للوجود، اذا کان الوجود للماهیت وصفا زائدا علیها فی الاعیان فله نسبت الیها. اگر وجود بر ماهیت یک امر زائد بر ذاتش در خارج باشد، مثل سفیدی که زائد بر ماهیت او اضافه میشه، وجود هم اینطوری باشه. فلهو نسبتون الیها، بین این وجود عینی و ماهیت خارجی نسبتی هست. ولی نسبته وجودون، ولی وجود نسبته نسبتون الان نسبه و ها کذا. پس این نسبت ها هم باز موجودن و تسلسل پیش میاد. جواب این است که ان وجود النسب انما هو فی العقل دون العین، فذلک التسلسل ينقطع بانقطاع الملاحظات العقلیه. ما وقتی کلمه تسلسل رو به کار میگیریم باید مراقب باشیم. این کلمه تسلسل جای مختلف به کار میره، بعد بعضی ها توجه نمی کنن، فکر میکنه هر تسلسلی باید محضور داشته باشه. تسلسل در ملاحظات عقلی جایزه، ولی جایزه به این معنا که چون این اصل این تسلسل اصلا این گونه معنا و تحقق در ذهن پیدا کرد که ذهن رو یه کاری میکند، شروع میکنه به تأملات، یه کارکردهایی، تا وقتی که حوصله داشت و هی به کارکردش ادامه داد، این ادامه پیدا میکنه. هر وقت هم قطع کرد دیگه هیچی نیست، از جهتی مثل سلسله اعداد میمونه. اگه کسی گفت سلسله اعداد بی‌نهایته، میگن نه چرا قالب بی‌نهایت شدی؟ خب تا هر چه دوست داری بشمار، کسی جلوش نمیگیره. ولی معناش هم نیست که الان شما بی‌نهایت بالفعل داشته باشی. در این تسلسل اعتباری هم همینطوره. و اما اون پاسخ مبنایی ما، الا ان الحق عندنا کما مر انه لیس بین الماهیه والوجود مغایرتون فی الواقع اصلا. پیشفرض این حرف شما این بود که یک مغایرتی هست، بعد به دنبال این مغایرت این اشکالا مطرح کردید. ما میگیم اصلا مغایرت نیست، بل للعقل ان یحلل بعض الموجودات الى ماهیت و وجود. عقل میاد از اشیای خارجی به شرطی که محدود باشن مفاهیم دوگانه انتزاع میکنن، و یلاحظ بینهما اتصافا و نسبتا علی الوجه المسفور سابقا. وقت وقتی ماهیت وجود تصور کرد، بینش اون نسبت حمل و اینها رو برقرار میکنه، موضوع قرار میده، محمول قرار میده که گفتی. بعدی اشکال بعدی، و منها ایزن قوله ان الوجود اذا کان حاصلا فی الاعیان و لیس بجوهر فتعین ان یکون هیئتا فی الشی. شیخ اشراق چون اصطلاحات حکمت مشا رو تعدادش رو عوض کرده است، او به عرض میگه هیئت، مقصودش همون عرضه. وجود وقتی که در خارج باشد، جوهر که نیست، پس تعین پیدا میکنه، قطعیت پیدا میکنه که فقط هیئتی در شی باشه. و اذا کان کذا فهو قائم بالجوهر، پس قائم به جوهر است. فیکون کیفیتا عند المشائین، باید بنابر حرف مشاء کیفیت باشه، چون اون تعاریف دیگر مقولات عرضی بر وجود صدق نمیکنه. لأنه هیئت قاره لا يحتاج في تصورها الى اعتبار تجز و اضافه الى امر خارج. هیئت قاره است، اولا بی قراری در معناش نیست، پس قرار دارد، مثلا مثل ان یفعل و ان یفعل نیست، مثل متا نیست. این هیئت قاره در تصورش متوقف بر تجزیه پذیری و انتصاب و اضافه با غیرم نیست. کما ذکر و فی حد الکیفیه، این میشه حد کیف که خودشون اینطوری گفتن. خب تا اینجا معلوم شد که پس وجود باید کیف باشد. مطلب دیگر، وقد حکمو مطلقا ان المحل یتقدم علی العرض من الکیفیات و غیرها. از سوی دیگر هم مشایین حکم کردن که محل مقدم بر عرض است، حالا اون عرض چه کیف باشه چه غیر کیف. فیتقدم الموجود علی الوجود، پس اون ماهیت موجوده بر وجود حالش باید مقدم باشد. و ذلک ممتنع لاستلزامه تقدم الوجود علی الوجود. این یک اشکال. اشکال بعدی، ثم لا یکون الوجود و اعمل اشیاء مطلقا، وجود اون اعم مطلق نخواهد بود، بل الکیفیه و الارضیه اعم منه من وجهن، از یه جهتی باید اونا اعم باشن. اشکال سومش، و ایزن ازا کان ارزن فهو قائم بالمحل. ارز قائم به محل است. معنای این چیه؟ معنای قیام بحل این است که انه موجود بالمحل مفتقر فی تحققه الی. اگه فیفتقر دارید زائد است. عرض قائم به محل است، موجود به محل است، نیازمند است در تحققش به محل. بلا شک ان المحل موجود بالوجود، خود این محل هم که به برکت همین وجود موجود است، فدار القیام و هو محال. و اما جواب، والجواب انهم حيث اخذوا في عنوانات حقایق الاجناس من المقولات كونها ماهیات کلیت حق وجودها حق وجود حل عینی کذا و کذا، اینها فلاسفه که آمدن برای اجناس وقتی خواستن عنوان بیارن، تعریف نه، عنوانی بیارن، یعنی با این مفهوم اشاره کنن به این شی. در مورد مقولات اینجوری گفتن، گفتن ماهیات کلیه که حق وجود عینیش کذا، اذا وجودت فی الخارج کذا. حالا از باب مثال، مثلا قالو الجوهر ماهیتون حق و وجود آفل اعیان ان لا یکون فی الموضوع. در مورد کم گفتن ماهیتون اذا وجود فی الخارج کانت به ذاتها قابل المساوات و لا مساوات و علی هذا القیاس الکیف و سایر المقولات. خب این مثالش بود. انهم حیث اخذوا کذا، چون اینجوری گفتن و وجود عینی را در عنوان و اشاره به این ماهیت آوردن، فسقط کون الوجود فی ذاتهی جوهرن او کیفن او غیرهما. پس این ادعای شما که آوردی وجود رو میگی این یا جوهر یا عرض، بعد جوهرم که نیست پس عرض اونم کیفه، از اساس به هم خورد. اون همچی چیزی نیست اصلا، چون امر عینی خارجی است، امر عینی هم کلی نمیشود، هویت متشخص است. فسقط کون الوجود فی ذاته جوهرن او کیفن او غیرهما لعدم کونهی کلیان، بل الوجودات کما سبق هویاتون عینیتون متشخصتون به نفسها. وجودات که ما قائل به عینیتون هستیم، اینا هویت‌ها و جزئیات خارجی متشخص به ذات خودن، غیر مندرجتن تحت مفهوم کلی ذاتی کل جنس اول نوع اول حد. اصلا اندراج در تحت این مقولات پیدا نمی کند، چون کلی نیست تا اندراج پیدا کند. گفتید عرض است، قسمت دیگر پاسخ در سخنانش می گفت این وجود عرض است. جواب این است که ولیس عرضن به معنا کونهی قائمن بالماهیت الموجوده. نه عرض نیست، اون چیزی که عرضه تو ذهن شماست، شما حکم ذهن رو به خارج اشتباه گرفتی. بله البته عرضی به این معنا که متحد با موضوع اشکال نداره، ما به الاتحاد هم خودش است. و این کان عرضیان متحدن بها، یعنی بالماهیه، نهون من الاتحاد. خب حالا اگه مماشات کردیم بگیم عرضه است، این عرضه است که کلی نیست، کیف هم نیست. و علا تقدیر کونهی عرزن لا یلزم کونهو کیفیتن لعدم کلیتی و عمومه. پس چی عرز است؟ اون مفهوم، مفهوم وجود عرز. عرزم هست، نباز عرز بمانه که زیر مجموعی که از این مقولات بگذاریش. عرز است یعنی زائد بر ذات اشیاء است، مقایر با اونا است، عارض بر اونا می شود، و الا عرز به معنی که جزء مقولات نهگانه باشه نیست. و ما هو من الاعراض العامه و المفهومات الشامله للموجودات، اون چه که از وجود جزء اون اعراض عمومی، عوارض عامه و مفهوماتی که شامل همه می شود، اون چیه؟ هو الوجود الانتزاعی العقلی المصدری الذی اشتق منه مفهوم الموجود به ما هو موجود. در همین جا وجود با بقیه اعراض، اینجا گفتیم مثلا عارض می شود، ولی این عارض با بقیه عوارض فرق می کنه. مثلا شما میگید سفیدی عارض بر جسم میشود، معناش اینه که شما یه چیزی را برای جسم ثابت کردید، ولی وقتی میگیم وجود عارض بر جسم میشود، چیزی را بر جسم ثابت نکردین، بلکه ثبوت خود جسم است. تفاوت اینطوری هم داره. ولی مخالفتهی ایزن سایر الاعراض، به خاطر تخالف وجود با بقیه اعراض، که تخالف در چیه؟ وجه مخالفتش اینجا اینه، فی ان وجودها فی نفسها این وجودها للموضوع، یه ویرگولی باید بگذارید، و وجود الموضوع این وجود الماهیه لا وجود شین آخر لها. وجود وقتی به ماهیت نسبت داده شد، وجود خود ماهیت است. وقتی اون مقولات عرضی به اون نسبت داده شد، وجود چیزی برای ماهیت است. پس اگرم کسی به وجود گفت عرض، به اون عبارض دیگه هم مقولات هم گفت عرض، باید به این تفاوت این دو توجه کنه. خب این مثل جمله معترضه بود، این خط دیگه. و لمخالفته ایزن سایر الاعراض، بخاطر که تخالف داره، ظهر عدم و افتقاره فی تحققه الی الموضوع. او گفت چون عرض است نیازمند موضوعه، میگیم این عرض به فرض عرض با بقیه عرض فرق میکند، چون این عرض یعنی ثبوت الموضوع، ثبوت الماهیه، نه ثبوت شیء للماهیه. پس به خاطر تخالف با سایر عرض ظاهر شد که نیازمند به موضوعش نیست. فلا یلزم الدور الذی ذکره. همچنین آخرین قسمت پاسخ، الا ان المختار عندنا ان وجود العرض، وجود الجوهر، جوهران به جوهریت ذالک الجوهر لا به جوهر اخرى، وجود عرض، عرضان به عرضی ذالک العرض لا به عرض اخرى. وقتی میگیم وجود جوهر جوهر است، یه چیزی اضافه به وجود نمیشود، به خود همین، همین جوهریتش به خودشه. لما مر ان الوجود لا عروض له للماهیه فی نفس الامر بل فی اعتبار ذهنی به حسب تحلیل العقل. الحمد لله رب العالمین.